أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 95 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. اگر سوالی که دارید مرتبط با بحث جلسه هست بفرمایید. یه خورده شاید متوجه شدم. حالا من اون که فهمیدم و برای شما میگم، اگر دیدید همین درسته ارزم بعد جواب بدم. این شما میفرمایید که دعاهای مختلفی، اذکار مختلفی هست که بعضیا مثلا میگن این ذکر نسبت به اون ذکر دیگر مزیتی داره یا برکت افزون تری داره یا عامل گره گشایی بیشتره. بعد همین رو شما بردید در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام که مثلا گفته می شود که وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه در درگاه خدای متعال اعتباری افزون دارند و یا حضرت زهرا سلام الله علیها. اینها از کجا برمیاد؟ اینها از کجا بر ما روشن میشه؟ سوال درسته؟ نه، اولا عرضم بر این بود که ببینم سوال شما رو درست متوجه شدم یا نه. خب ببینید، در ارتباط با ادعیه و اذکار، این که یک ذکری یا یک دعایی برتری بیشتری یا فضیلت افزونتری داره، اینا بر اساس روایات. یعنی مثلا فرض بفرمایید که از اهل بیت علیهم السلام میپرسند، حضرت میفرمایند که مثلا این ذکر چنین برکاتی داره. فرض بفرمایید راجب ذکر شریف صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لنا، انقدر روایت درباره صلوات آمده است که راجب برخی از اذکار دیگر نیست. بنابراین اینجا ما بر اساس روایات متوجه میشیم که اهتمام بر این ذکر برکات افزون تری دارد. درباره اهل بیت علیهم السلام ما خیلی نمیتوانیم بگوییم که فلان امام یا معصوم نسبت به معصوم دیگری برتری دارند. اصلا اونجا حیطه فهم ما نیست، مگر جایی که روایتی باشه، تازه اون روایت هم نیاز به توضیح داره. ببینید مثلا اینکه امام زمان سلام الله علیه عمر طولانی تری دارند، بنابراین در این عمر طولانی تر عبادت بیشتری کردند. امامی که 28 سال به شهادت رسیدند، 28 سال در دنیا عبادت کردند، نماز شب خوندند، قرآن خواندند. امامی که 1000 سال خدا بهشون عمر داده، خب بیش از اون امام بزرگوار دیگر عبادت و بندگی کردند. بنابراین این که این امام برتر است، اینا خیلی معنا در خلاصه فهم بشری ما نداره. ما به استناد فرمایشات اهل بیت علیهم السلام میفهمیم که 5 تن آل عبا جایگاه ویژه‌ای دارند در نظام خلقت. میفهمیم وجود مقدس خاتم الانبیا برترین موجود عالم خلقت است. میفهمیم دیگر حضرات معصومین غیر از 5 تن آل عبا جایگاه ویژه‌ای در درگاه خدا دارند و می فهمیم بر اساس روایاتی که راجع به امام زمان آمده است، امام از سلام الله علیه یک ویژگی هایی یا یک خصوصیاتی یا خصائصی دارند که این خصائص موجب آن شده است که دیگر اهل بیت هم برای این بزرگواران دعا، برای این بزرگوار دعا کنند، برای این بزرگوار احترام ویژه قائل باشند. بنابراین اصلا این دوتا با هم قابل مقایسه نیست که مثلا همونطور که یک ذکری را، یک دعایی را بگویند خصوصیاتی داره، مثلا راجع به اهل بیت هم چنین جملاتی گفته بشه. ولی اینکه کسی از روی، حالا مثلا چه عرض کنم، از روی برداشت خودش یه مطلبی بگه، اینا باید مستند به قرآن و روایت باشه. از روی برداشت نمیشه گفت دیگه اگر کسی مثلا به این امام متوسل بشه خیلی بهتر از اون امام. این تعابیر، تعابیر در شأن یک شیعه عالم نیست. نمیدونم چقدر از بحث برای شما قابل استماع بود. بله. زیارت جامعه خطاب به امام زمان نیست. زیارت جامعه خطاب همه معصومین علیهم السلام است. یعنی نه بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم تنزل السماء. نه این خطاب خاص به امام زمان نیست. ولی آنچه که روشنه این است که هر اتفاقی در هر زمانی به واسطه حجت اون زمان میفته. این به این معنا نیست که موسی بن جعفر مثلا، اگر ما در زمان امام رضا داریم زندگی میکنیم، موسی بن جعفر مهم نیستن. نه، در زمان موسی بن جعفر واسطه همه فیوضات امام و حجت خداست. در زمان علی بن موسی رضا هم همینطوره. در زمان جواد الائمه هم همینطوره. در زمان امام زمان سلام الله علیه هم همینطور. الان برای ما توسل و توجه و معرفت نسبت به امام زمان اولویتی بیشتر داره نسبت به معرفت نسبت به ائمه ای که در زمانشون نیستیم. نه که معرفت اونها اهمیت نداره، معرفت اونها باید باشه، باید هم افزایش پیدا بکنه. ولی اگر یه جایی مثلا ما معرفت نسبت به جواد الائمه سلام الله علیه پیدا کردیم، مثلا فرض بفرمایید، حالا مثال دیگه، مثلا در حد 80، ما راجع به امام زمان باید این معرفتمون به 100 برسه، چون امام حی ما هستن، چون حجت ما هستن. در برخی از فایل های گذشته در ذیل آیه 7 از سوره مبارکه رعد این بحث رو مفصل گفته ایم، اگر بشنوید خیلی روشن کننده است. در توسل به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام و توجه به اون بزرگوار در ذیل نام جناب حر یار امام حسین علیه السلام و فدایی اون بزرگوار مطالبی رو پیش از این عرض کردیم و سعی کردیم از مطالبی که گفته می شود هم بهره هایی ببریم. چند نکته دیگر هم من بر این مطالب مربوط به جناب حر می افزایم و از اون بزرگوار می خواهیم که ما را به درگاه امام حسین شفیع شوند و انشالله مشمول عنایات خاص امام حسین علیه السلام قرار بگیر. مرحوم سید ابن طاووس میفرماید که نخستین کشته از هنگام پیوستن به امام حسین علیه السلام حر بوده است و گروهی پیش از او به شهادت رسیده بود. این جمله بر این اساس است که یه عده‌ای قبل از شهادت جناب حر به شهادت رسیدند. اما در گفتاری که از جناب حر نقل شده این شک و تردید در ذهن عده آمده که شاید اولین شهید در رکاب امام حسین جناب حر باشه و اونم این است که حر وقتی ملاقات با امام حسین علیه السلام صورت میگیره میگه چون نخستین فردی بودم که در برابر تو بیرون آمدم به من اجازه بده که نخستین کشته پیش روی تو باشم تا شاید از کسانی باشم که با جدت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در فردای قیامت مصافحه می کنه. پس گاهی تو تعبیرها مثلا این که گفته می شود اولین یا دومین، گاهی این دقت رو باید کرد که آیا این منظور واقعا اولین در اون موقعیت است یا نه اولین به صورت مطلق. ببینید اینا اساسا برای ما فرق عمده‌ای نخواهد کرد، همه اینها فدایی امام حسین سلام الله علیه، ولی اونجا اینا فرق میکنه که یه نفری امروز با ما آمده در یک روزه‌ای شرکت کرده یا یک کتابی خوانده، میگه آقا یه جا میگن قبل از جناب حر کسانی کشته شدن، یه جا میگن جناب حر اولین کس است. با این چه بعد آخه این تاریخ مثلا. گاهی اوقات شما میتوانید وقتی نمیدانید بگید خب حالا این جای تحقیق داره، در اصل شهادت این یاران سید الشهدا که تردیدی نیست. حالا یه نفر بگه اول مثلا جناب حر بوده یا بگه دیگری بود. این جواب عامه، یعنی واقعا اصل ماجرا رو که اینا زیر سوال نمیبره. ولی به عنوان یک جواب خاص میشود گفتش که اینجا به تعبیر کسانی مثل سید طاووس چنین تحلیل شده است که اینها اولین فرد از کسانی که در رکاب امام حسین علیه السلام بوده اند و شهید شدن نبوده. میگوید از الان که به سپاه پیوست دیگه نذاش کسی قبل از او برود به جنگ، اولین نفری که به شهادت رسید ایشان. نکته بعدی این که یه ادعی جناب حر سلام الله علیه رو با بیمهری، با بی احترامی خدای نکرده، گاهی با یک خلاصه ناراحتی و غضبی یاد می کنند و به یه تعبیری شاید براتون یه بار مثال زدم، خدا رحمت کنه مرحوم پدرم شبهای به اصطلاح روزه حضرت حر که میشد این ماجرا رو نقل میکردن که چند سال قبل در جایی بودیم سخنران راجع به جناب حر صحبت میکرد، میگفتن بغل دست من یه پیرمردی نشسته بود، هی میگفت خدا لعنتش کنه، خدا عذابش زیاد، خدا. و ایشون مثلا به عنوان یک نکته‌ای که مثلا این بنده خدا متوجه نبود که سخنران داره راجع به تاریخ میگه، راجع به گذشته حر میگه، راجع به عاقبت حر میگه، میخواد تنبه ایجاد کنه، میخواد مردم رو به سمت توبه تشویق کنه، بگه بابا اگه حر هم باشی میتوانی توبه کنی. این شروع کرده بود. البته اینا از روی شوق به امام حسین و ناراحتی از روی اینکه حضرت سید الشهدا و اهل بیتشون اذیت شدند هست، واقعا افراد قصدی ندارند، ولی ما باید اینو توجه داشته باشیم که ما اجازه نداریم که نسبت به این بزرگواران و یاران وجود مقدس امام حسین علیه السلام کوچکترین کلمه منفی به زبان جاری. البته ممکن است در مراتب معنوی اونها در قیامت درجات مختلفی باشه، این شکی درش نیست. به هر حال ممکنه برخی از اونها که سابقه عبادتهای شبان روز طولانی تری دارند، یار امیرالمؤمنین بودند، یار امام مجتبی بودند، خب با کسی که در چند روزه آخر به امام حسین پیوسته بالاخره در مدارج عالیه تفاوتی هست. ولی اینکه اینها پیشگامان از جمیع اصحاب اهل بیت علیهم السلام هستند و اینها افراد ویژه‌ای در طول تاریخ بوده اند، این رو نباید آدم به خاطر برخی از احساسات یا مثلا کم توجهی ها زیر سوال ببره. مثلا جمله‌ای که گفته می شود که گاهی شنیده ایم، مثلا جناب حور مزارشون جداست و مانند دیگر از اصحاب سید الشهدا سر از بدنشون جدا نشده است، به هر دلیل تاریخی. بعضیا این رو به مذمت جناب حور بیان میکنن. این رتبه ای نیست که ما در اون رتبه بتونیم حرف بزنیم. ممکنه یه نفر بگه آقا چطور؟ میگیم خب حالا اینجوری اراده خدا تعلق گرفته. میگه مثلا ممکنه که یکی از عللش این باشه که مثلا امام حسین مثلا آزرده شدن، یا او مثل دیگر اصحاب حضرت مثلا ابتدا با حضرت همراهی نکرده، مثلا حالا جدا افتاده، یا مثلا برخی شاید از برکات زیارت اهل کربلا مثلا محروم شد. همه اینا ممکنه، ولی ما اجازه نداریم تو این زمینه صحبت کنیم. یعنی این ممکنه رو من الان به شما عرض میکنم به عنوان یک به اصطلاح کلاسی که داریم با هم مباحثه میکنیم. اما اگر شما پیام بدید آقا مثلا آیا اینطور نیست، من میگم اینجا هیته‌ای نیست که ما بخوایم روش نظر بدیم. ما میفهمیم اصحاب امام حسین علیه السلام ویژن در عالم، اینو میفهمیم. میفهمیم که اون بزرگواران قابل مقایسه با هیچ کسی نیستند در غیر از معصومین سلام الله علیهم اجمعین. اما ما اجازه سخن گفتن در اون مراتب نداریم. بزرگواران، این ادب تنها مربوط به یاران امام حسین نیست. این ادب شامل همه حضرات معصومین، پیامبران الهی، شامل همه کسانی که خدای متعال جایگاه اونها رو رفیع قرار داده، راجع به همه اینها می شود. یعنی به یه عبارتی افراد ممکنه با هر چیزی شوخی کنند، با هر چیزی جوک بسازند، ولی واقعیت این است که اجازه ندارند که با اهل بیت علیهم السلام، با پیامبران الهی شوخی کنند، شوخی هایی که در شأن اونها نباشه. مثلا بعضیا جوک هایی بسازند که اسامی اولیاء خدا درش باشه. شما باید با غیرت و البته ادب راجع به بعضی از ائمه سلام الله علیهم اجمعین میگم. این گاهی اوقات سکوت شما، کم توجهی شما به بعضی از این حرفا خودش نشون دهنده اینه که آقا من از این حرفا خوشم نمیاد. حالا به همسرم، به دخترم، به خواهرم، هر کسی. گاهی اوقات آدم باید بگه این در شأن اهل بیت نیست. گاهی اوقات آدم باید بگه آقا این بی ادبی به حجت خدا و نبی خداست. یعنی مواضعش ممکنه متناسب با شرایط فرق کنه که ما چه جوری برخورد کنیم. اما این حفظ حرمت فقط ماره برخی از اصحاب یا در واقع یک حیطه‌های خاص نیست. صحابی امامه، محدثه، محدث جلیل القدره، مگه آدم به این راحتی میتونه مثلا نسبت به مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، اینایی که استوانه های تشیع بوده اند، هر کدام در زمان خودشون برکات بسیاری داشته اند، اثرات مهمی داشتند، مگه آدم میتونه به اینها جسارت و بیادبی بکنه؟ ببینید جسارت و بیادبی در غیر از مقام معصوم و اصحاب خاص اون بزرگواران اگر راجب افراد بود ما همچنان میگیم نباید بیادبی کرد، اما ممکنه مرحوم مثلا فرض کنید شیخ عبدالکریم قاهری در فلان نظریه اشتباهی کرده باشه، بحث علمیه آدم بحث میکنه، بیادبی، دشنام، توهین، این آموختن میخواد. به بچه ها باید یاد داد. بله حالا لازم نیست اگر یه نفری آدم منحرفیه، مثلا چند رو پیش سید طه به من گفتش که مثلا چرا اینا راجب رئیس جمهور کشور فلان صحبت میکنن، مثلا میگن آقای فلان، یعنی فهمیده بود که میفهمه بچه که این رئیس جمهور کثیف نجس خلاصه خبیث چه ظلمی میکنه. خب میگه چرا وقتی دارن راجبش صحبت میکنن میگن آقا؟ این بی احترامی به اون نکرده، ولی من قرار نیست برای او شأنی قائل باشم. این همه جنایت کرده، این همه از خون انسانها خصوصا شیعیان اهل بیت در جای جای دنیا ارتزاق کرده، قرانی به این احترام بذاریم. اما اگر یک عالمی بود پدرش نشست گفت بابا اینا همشون اینجوریه، اگر نسبت به این جمله پدر من بی تفاوتم اشکال کار منه. حالا بعضی ممکنه بگن آقا دیگه ما مثلا 10 سال راجع به این موضوع جنگیدیم و دیگه عقب نشینی کردیم، او دیگه میشه یه حرفای دیگه خانواده. پس من در اینجا استفاده کردم از موقعیت بحث و این ادب نسبت به جناب حر، خصوصا به خاطر اینکه زمان ملحق شدنش به امام حسین علیه السلام با تأخیر و برخی حرفا هم راجبش بوده است، استفاده کردم اینو بس دادم. گفتم فکر نکنید فقط راجب جناب حور، راجب دیگر اصحاب، راجب خود اهل بیت علیهم السلام. اصلا جوک پیامک هایی که کوچکترین خلاصه جسارت که چه عرض کنم، زبانمون بریده باد از اینکه به حضرات معصومین جسارتی کنیم، کوچکترین چیزی که شأن اونها رو رعایت نکنه ابدا اینها رو بهش بیتفاوت نباشید. اینها رو یا راجبش موضع بگیرید یا لااقل شما باید در دل خودتون نسبت به این موقعیت ها بیزار باشید و اونجایی که میتونید زبانی و عملی هم اقدام کنید. میرویم سراغ جلد اول از کتاب شریف مکیال و ادامه مطالبی که با هم دیگه می‌خواندیم و مرور می‌کردیم. سرکار خانم نورشاهی مدیریت محترم کلاس بفرمایند که در جلد اول مکیال به کجا رسیده ایم و آخرین مطالبی که گفته بودیم چه بوده است. بقیه هم کتاب مکیالشون آماده است انشالله. بعضی هم مشخصه علامت گذاشتن، اونا میتونن علامتاشون رو بگن. ببینیم چقدر با علامتایی که ما داریم جور در میاد. صفحات در کتاب مختلف فرق میکنه، شما باید عنوان بگید. خب نداره، خانم مدرسی کمک کنن، بقیه کمک کنن به شما. بله اگه دیگران هم توافق دارند این با علامت من میخواند. فرمایش خانم کرباسی، ما رسیدیم به شماره 6، آخرین عنوان در حرف جیم. اگر بقیه نظر دیگری دارند یا اطمینان دارند که جایی را نخوانده این بفرمایند. نظری نیست؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم، المستغاث بك یا صاحب الزمان. خب سرکار خانم کرباسی که لطف کردن و فرمودند که کجاییم، یه چند خطی برای ما بخوانند از این جمع عقول تا بحث‌های حاشیه‌ایش رو هم انشاءالله با هم صحبت. بزرگواران توجه کنند، کتاب مرآت العقول که اثر علامه مجلسی است، پیش از این هم راجع به صحبت کردیم، محتوای مرآت العقول چیه؟ اجازه میدین به شما تحقیق بدیم تا نوبت بعد. من البته یه اشاره میکنم، ولی شما یک متن مناسبی را درباره مرآت العقول در گروه قرار بدین بزرگواران بخوانند. مرآت العقول کتاب علامه مجلسی است در شرح روایات یک کتابی. اون کتاب چیه؟ کتاب شریف کافی را ایشون توضیح داده است روایاتش رو و بحث‌های مشکلش رو و اونجاهایی که نیاز به تبیین داره اینها رو پرداخته بهش. کتاب بسیار ارزنده است، از کتاب‌های بسیار مفید در علم حدیث. حالا توضیح علامه مجلسی رو می‌خوایم ذیل این دو روایتی که خواندیم، که در واقع سه روایت، چون یه روایت هم اشاره کرد که در کتاب خرائج آمده و یه همچین تعبیری به اصطلاح در اونجا هم هست، می‌خوایم ببینیم مرحوم علامه مجلسی به عنوان یک فحل روایت شناس چه می فرماید. خواهیم هدایتی با صدای بلند بخوانیم. یعنی کجا؟ یعنی اینجا که اذا قام المهدی وضع الله یدهو، مرحوم علامه مجلسی داره راجع به این یدهو صحبت میکنه. بله تا اینجا مرحوم علامه مجلسی میگه آقا این کنایه نیست، این حقیقته. یعنی روایت روایتی نیست، مثلا یه نفر بگه آقا این کنایه از این است که این اتفاق میفته. نه، مرحوم علامه مجلسی میگه آقا این یه حقیقته، ولی حالا دو تا احتمال میدهم من علامه مجلسی. خب اول ادامه بدین، این تیکرم بخونید. بسیار خانم نحوی، شما میتونین خلاصه فرمایش مرحوم علامه مجلسی رو بگین؟ خب خانم ناصری میتونن به ما بگن از این فرمایش مرحوم علامه مجلسی چی متوجه شدن، خلاصه شون؟ وقت اگر اتفاق بیفته اثرش چیه؟ اگر اون بچه اول مرحوم علامه مجلسی رو فرض بگیریم، اثرش در جامعه چیه؟ خانم رسولی، اگر الان مگه افراد عقل ندارن؟ مگر وقتی شما حق را به کسی عرضه می کنید با عقلش نمی فهمه که خوب چیه بد چیه؟ پس چه فرقی می کنه که زمان حضرت عقل ها بر اقرار به حق جمع می شود؟ خب الان هم اگر کسی از عقلش استفاده بکنه می فهمه خوب چیه چی بد چیه دیگه. یعنی چه اتفاقی می افته؟ یه خود وارد گزینه دوم شدین در درسته؟ یه خود وارد گزینه دوم شدین. بخوام تو گزینه اول توضیح بدیم چی میگیم؟ بله فرمایش خانم رسولی تماشا شما بفهم. خب رسول هر چی تکمیل میخوان بکنیم بگیم. میشه اصل عقل در مسیر حق نباشه؟ حقیقت عقل باشه دیگه. وقتی شما میگین اصل، وقتی میگین عقل دیگه تو مسیر قرار میگیره، میگیم اصلا عقل تو مسیر هست. مگه میشه چیزی عقل باشه اسمش ولی خیر و شر رو تمیز نده، خوب و بد رو تمیز نده؟ اون دیگه اسمش عقل نیست. اصلا عقل مرتبه‌ایه که این قوه تشخیص رو داره. گفتم چون شما دکترین یه خود خواستیم باهاتون گفتگو کنیم. مثلا این خودش یه عکس یادگاری بود با شما. خب یکی از بزرگواران می‌خواستن یه چیزی بفرمایند. حالا کار میکنیم خانم رسولی رو بحث عقل. بله یکی از بزرگواران فرمایش داشتن بفرمایند. سلام علیکم. خانم کاظمی بفهم. خب اینجا که این روایت رو داریم دیگه، اصلا اینجا همینو خوندیم. وزع الله یده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم. این روایت رو داریم. حالا سوال این بود بر اساس فرمایش مرحوم علامه مجلسی، ایشون میگه آقا اگر دست به خدا برگرده که خدا چنین میکند، این کنایه است. کنایه از اینه که خدا به اونها رحمت و شفقت و قدرت و پیروزی عنایت میکنه. متن کتاب جلوتونه دیگه. اگر به امام زمان برگرده این دیگه حقیقیه، این کنایه نیست. بعد ایشون میگه تکمیل این عقول با دو فرضه. یک این که عقلها بر اقرار به حق جمع میشود، که ما یه خود با خانم رسولی اینجا صحبت چالشی کردیم. دو میفرماید عقلها بر قواهای دیگر انسانی مسلط میشه. یعنی الان نفس من بر من مسلطه، بعد عقل من مسلط میشه. ولی اینجا نگفتن ایمان ها کامل میشه بعد عقل ها، اتفاقا رو خود عقل ایستادند. یعنی خود عقل، کامل کردن خود عقل، متوجه شدیم؟ به یه معنایی این بفهمید. بله بفهمید خواهم. بله این این فرمایش شما شبیه همین وجه دومیه که مرحوم علامه مجلسی گفتن، یعنی قوای مختلفی در ما وجود داره، این عقل الان تک افتاده، این عقل الان به یه گوشه‌ای قرار گرفته، انواع شهوات، خواسته های نفسانی، همه اینها الان بر عقل سواره، عقل زوری نداره. به عنایت امام زمان این عقل قوت پیدا میکنه، وقت اونجا تصمیم گیر زندگی میشه عقل. عقل میگه این کارو بکن، عقل میگه این کارو نکن. وقت اونجا اگر حقیقت عقل قوت بگیره، میشود همان در واقع مرشد و ارشاد کننده درونی. امام زمان از برون عقل، عقل رشد یافته از درون فرد رو به سعادت می‌رسونه. خب بله بفرمایید. بفرمایید. انشاءالله روایت نیکویی است که ما را حالا به این سوال میرسونه، جایی که پایان سخن ماست الان این سواله: آیا در زندگی در عصر غیبت عواملی وجود دارد که از قوت این عقل بکاهند، و آیا عواملی وجود دارد که بر قوت این عقل بیفزاید که ما در عصر غیبت هم مزه سعادتمندی با عقل را بهتر بچشیم؟ سؤال روشنه؟ یعنی ما بله 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 خب این همین. حالا من سوال رو دوباره با توجه فرمایش شما طرح کنم. میگم به ما وعده داده شده است که در عصر ظهور عقلها به درجه ای میرسد که بردباری رو کامل میکنه و افراد رو بر مسیر حق هم نفس و همراه میکنه. حالا که در عصر غیبتیم، حجت هم خدا بر افراد تمام میکنه، البته به تناسب عقلهای مختلفی دارن، این به این معنا نیست که لزومن در زمان ظهور حضرت هم عقلا سطحش یکی میشه، که نه، ممکنه یه نفر افزونترم این نعمت رو دریافت بکنه، اما اون حد اقلی که اونها رو بر مسیر حق یاری بکنه بهشون عنایت میشود و اون قوت پیدا میشه. حالا سؤال اینه، آیا با توجه به روایات و آیات مبارکات قرآن عواملی وجود دارد که پیش از ظهور و پیش از این اعجاز الهی و این عنایت خاص خدای متعال به واسطه ظهور امام زمان عقلهای ما قوت بیشتری بگیرد و عواملی که موجب کاست شدن قوت این عقلها می شود حذف بشه از زندگی ما؟ اگر چنین عواملی وجود داشته باشد و ما الان بتونیم عواملی که جون عقل رو میگیره، عواملی که توان عقل رو میگیره، عواملی که فرمان روایی عقل را میگیره، مفهوم نبود فرمایشتون. عرضمو تکمیل کنم، شما دوباره اگر شد بفرمایید. اگر عواملی وجود داره، آیا اینا الان در زندگی ما مورد توجهه یا نیست؟ و آیا عواملی هست که به این عقل قوت ببخشه؟ این بنده خدای محجوب رو توان بده؟ اگر این عوامل هست، اینا چی هست؟ حالا بزرگواری که فرمایش داشتن بله. حالا سر جای آدم سر خود نه، ببینید گاهی آدم سر خود تمرین میکنه. خب ما چون بناست که بر مبنای قرآن و روایت سخن بگیم، سوالمون اینه آیا قرآن و روایت برای زمانی که این اعجاز الهی رخ نداده عواملی را برای ما بیان کرده اند؟ بعد شما میتونید بگید اون عوامل را به کار بردنش به خود فرد بستگی داره. میگیم بله، نهایت خود فرد باید در واقع تلاش بکنه. ولی مثلا الان شما میتونید بگید آقا من نشستم الان دارم عقلم رو زیاد میکنم. یه راهی داره، اون راه بر اساس گفتار وحیانی و ارشاد الهی چیه؟ که ما قوت عقل را بیفزاییم و عوامل کاهنده این قدرت را حذف کنیم. اگر یه همچی فهرستی بتونیم به دست بیاریم چیز خوبی میشه. درست میگم؟ هاش خوب صدایی. تلاش ما از روی علم او وقت موقع، نه از روی اینکه خب من الان میشینم کم کم دارم قدرت عقلم خودم دارم زیاد میکنم. چجوری زیاد میکنیم؟ شما شناختتون و تسلطتون بر عقل چقدره؟ ولی اگر منبع وحی، اگر قرآن و روایت که بر همه احوال من تسلط داره، به من بگه آقا خانم شما اگه این کارو بکنی قوت عقلت زیاد میشه، خب من انجام میدم. بگه اگه این کارو بکنی قوت عقلت کم میشه، خب من انجام ندم. این خیلی فهرست خوبیه. بله صحبت در این است که خدا عنایت می کند. آیا من می توانم بر اساس فرمایش خدای متعال و روایات که منبع وحیانی دارد اسباب قوت این عقل را فراهم کنم؟ اگر من از جایی پیش خودم گفتم، یه لحظه اجازه بدید من جمله‌ام تموم شه. اگر من از پیش خودم خانم کرباسی گفتم من قوت عقل خودم زیاد میکنم، شما این فهمشتون درسته. اگر گفتم آقا بر مبنای همون روایات بر مبنای همون آیات به من راه نشون دادن که اگر تو چنین کنی عقلت ضعیف میشه، اگر چنین کنی عقلت قوی میشه. اگه من به همچی چیزی رسیدم چیز خوبی هست یا نه؟ حالا ما میخوایم همین سوال یه خود روش تعمل کنیم. یعنی من خارج از مبنای روایی نمیخوام به شما. خانم نورشاهی یا خانم نوروزی کدومشون میخوان مطلب بفهم؟ خب ببینید، الان شما داشتید بر اساس آیات مبارکات قرآن برخی از ویژگی ها یا بر اساس روایت که خانم کربوسی اشاره کردن برخی از جنود عقل رو بیان می کردید. حالا ما کاری که می خواهیم بکنیم اینه، ما به جای اینکه الان بخواهیم فقط در واقع لیستی از اینها فراهم بکنیم، می خواهیم اصلا خود عقل را ببینیم آیا امکان قوت بخشی یا امکان ضعیف کردنش هست یا نه. اگر این عقل قوت پیدا کرد، فهرستی که شما میفرمایید در فرد قوت پیدا میکنه. اگر عقل ضعیف شد، فهرستی که شما میفرمایید در فرد ضعیف میشه. شد؟ خانم نوروزی هم بفرمایند فرمایششونو. خب الان در واقع شما هم مثل خانم نورشاهی تایید بر این که بله می شود چنین فهرستی داشت اشاره فرمودید. ما انشالله اگر خدا توفیق بده در نوبت بعد یه خورده راجع به این فهرست ها با هم صحبت میکنیم. تا نوبت بعد بزرگواران اگر از منبعی مطالبی به دستشون رسید میتونن در گروه به مشارکت بگذارن. اگر کتابی در این زمینه که چه کنیم که عقل قوت بیشتری بگیره دوروبرشون بود، پیدا کردن، جستجو کردن، در گروه تصویرشو بگذارن، فهرستشو بگذارن، یه خورده در این موضوع کار کنیم که ما الحمدلله در زمانی هستیم که وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه تشریف دارن، عنایت میکنن، میشود من حیث لا یحتسب عقول ما رو افزایش بدن. اما آیا کارهایی هست که با دستور خود اهل بیت و با ارشاد قرآن ما بتوانیم به همین امر اهتمام کنیم؟ چون اگر عقل بالا بره اقرار به حق افزون میشه، عقل بالا برود بندگی نیکوتر میشود، عقل بالا برود تشخیص نیکی و بدی راحت تر میشود. به یه تعبیری علت این که بعضی از دانشجویان ما، حالا نگیم دبیرستانی ها، رو دانشگاه صحبت کنیم، بعضی از این دانشجویان ما خودشون رو به هر چیزی میفروشن و یا هر خطایی میکنند، علتش اینه که عقلشون خیلی ضعیفه، نفس سوارشونه، جنود جهل بر اونها حکم فرمایی میکنه، به خاطر همین کارا رو میکنه. حالا اگر شما مادر اون دانشجو بودید یا مادر دانشجوی 20 سال بعد بودید، شما چه کنید که فرزند شما وقتی وارد دانشگاه می شود با یک عقل حسابی، عقل سوار بر نفس وارد دانشگاه بشه؟ آیا راههایی وجود داره؟ این راهها را در قرآن و روایت می جوییم انشاءالله به عونهی و استعانته. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. پس بزرگواران در کتاب مکیان رسیدیم ابتدای حرف ها علامت گذاری بکنند، صفحه دیگه دوباره دفعه بعد نپرسند. در قسمت شهدای کربلا و توسل به اصحاب سید الشهدا و اون وجود مقدس هم رسیدیم به نام حنظلت ابن اسعد شبامی. که انشالله در جلسه بعد بتونیم به این بزرگوار هم عرض ادب داشته باشیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك فأيده بروح القدس من عندك. أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا. وأذن له في جهاد عدوك وعدوه فاجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله.